بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث کذب بود. در مباحث گذشته بحث کذب رو مطرح کردیم و مطالبی رو راجع به بحث کذب بحث کردیم. بحث کذب از مباحثی است که هم از نظر عقلی و هم از نظر عقلایی و هم از نظر قرآن و روایات مورد تأکید قرار گرفته که از گناهان کبیره شمرده شده. در روایات ادله‌ای داریم و در قرآن هم آیاتی وجود داره و از نظر تمام عقلای عالم تقبیح شده. این بحث دارای ابعاد گوناگونی است که زوایای این بحث باید کاملا روشن بشه. جهاتی در بحث کذب هست که آیا کذب فی الجمله حرام است یا بالجمله حرام است. تمام افراد کذب حرمت دارند یا نه بعضی از افرادش حرامه ولی مستثنیاتی هم داره که استثناء شده. کذب در بعضی از موارد شاید واجبم بشه، گاهی ممکنه کذب جایز باشه، گاهی ممکنه واجب باشه، گاهی رجحان داشته باشه. در هر صورت از چیزهایی است که در تمام ادیان الهی تقبیح شده. تمام ادیان آمدن کذب رو تقبیح کردن. قرآن می‌فرماید انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله. افترا و کذب از طرف کسانی است که ایمان به خدا نیاوردند. الذین لا یؤمنون به آیات الله. خب این آیه قرآن با کمال صراحت بیان می‌فرماید که کذب و افترا این کار عمل کسانی است که لا یؤمنون به آیات الله، به آیات خدا ایمان نیاوردند. در روایات امام عسکری علیه السلام در روایت می‌فرمایند جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه الکذب، تمام بدیها و خبائث اگر در یک جایی جمع بشند، کلید اون خبائث کذب است. جعلت الخبائث فی بیت و جعل مفتاحه الکذب. یا پیامبر اسلام میفرمایند ایاکم والکذب فان الکذب یهدی الی الفجور والفجور یهدی الی النار. خب هم آیات داریم و هم روایات در رابطه با کذب مطرحه و هم دلائل عقلی و عقلایی هم بر قبح کذب وجود داره. لذا تمام ادیان آسمانی قبح کذب رو بیان کردند و این کاشف از اهمیتی است که این بحث داره. لذا دروغگویی اصولا در جوامع بشری مورد توجه یک رئیس جمهور، اگر دروغ بگه از اعتبار ساقط میشه. یک وزیر، یک وکیل اگر دروغ بگه اعتبارش در جامعه از بین میره و تمام تعهداتی که یک انسان داره اگر دروغ بگه تمام اون تعهداتش بی ارزش میشه. خب پس بنابراین در جوامع بشری، در اجتماعات، در همه نظامات و چه اونهایی که دینی رو قبول کردند چه حتی دینی رو هم قبول نکردند، توجه به مسئله کذب و قبح کذب براشون روشنه. نکته ای که در اینجا مطرحه این است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف این بحث کذب رو در مکاسب محرمه ذکر فرمودند. خب توجیهش چیه که کسب حرام، چون واقعا ممکنه در جامعه خبرنگاری رو استخدام کنن بگن تو فقط این اخبار دروغ رو برای مردم بیان کن، کما اینکه شما الان میبینید این رادیوهای خارجی و فضاهای مجازی که الان وجود داره، فضای مجازی رو دیگه شما میبینید، این یکی دوتا نیست، تمام این فضاهای مجازی اینها درآمدهایی دارند، گاهی درآمدهای پولی، گاهی عنوانی، گاهی سیاسی، گاهی اجتماعی و جنبه‌های مختلف به وسیله دروغگویی در خبرگزاری‌ها و در فضاهای مجازی کسب عنوان می‌کنند، گاهی کسب پول می‌کنند و اون عنوان هم مقدمه پول، یعنی برای اینکه پول بیشتری گیر بیارن و عنوانی برای خودشون کسب کنن این دروغ ها رو میگن. این دروغ زمینه پول درآوردن انسان ها گاهی قرار میگیره. با توجه به این جهات اهمیت بحث کذب کاملا روشن میشه در دادگاه ها و در فضاهای مجازی و در صدا و سیماهای کشورهای مختلف دنیا شما این بحث کذب رو میبینید. با اینکه خودشون تقبیح میکنن، با اینکه خودشون میگن دروغ خیلی بده، ولی کارشون همینه، دروغ میگن. در تبلیغاتشون شما میبینید برای یک دوایی که هیچ فایده ای نداره چقدر تبلیغ میکنن، برای اینکه او رو به فروش برسونن و از درآمدش استفاده کنن. شما این بحث رو کاملا مبتلا به در کل جامعه است و هر کسی به نحوی از دروغ میاد منافعی برای خودش تأمین میکنه. حالا هر کسی به اندازه قدرتش با دروغش میاد یک منافع مادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی برای خودشون تأمین تعبیه میکنند و این کار در جامعه ما هم وجود داره. لذا وکلای ما، وزرای ما، رئیس جمهور ما، شخصیت‌های ما باید توجه داشته باشند که یک دروغ که از اونها صادر میشه عدالت اونها از بین میره و اونها دیگه قابل اعتماد برای جامعه نخواهند بود. حالا بحث میکنیم وعده هایی که داده میشه و به اون وعده ها عمل نمیشه، آیا این هم جزء مصادیق دروغه که در جای خودش بحث میکنیم؟ اگر موقعی که وعده میده میدونه که به اون وعده خودش عمل نمیکنه، یقینا اون هم دروغه و گناهه. میدونید شما که نمیتونید به این وعده عمل کنید، میاد یه وعده ای میدید، این یقینا کذبه و حرامه. و بعدن بحث خواهیم کرد که معصیت کبیره هم هست، یعنی گناه کبیره است که آمدن مرتکب شدن. ما به نظرمون میاد که اصولا این بحث های گناهان، که گناهان کبیره و گناهان صغیره، در کتب فقهی جایگاهشون یه مقداری جایگاه مشخصی نیست. یعنی شما از طهارت تا دیاتی که در لمعه، شرح لمعه خوندید، یه بحث نداریم که گناهان کبیره چقدره، گناهان صغیره کجاست، چند تا هستن، چگونه هستن. اصولا معاصی یک بحث مستقلی در فقه نداره، که پیشنهاد ما این است که در ابواب فقهی یه بابی رو برای گناهان، گناهانی که وجود داره، حالا گناه کبیره یا گناه صغیره، بعضیاش اختلافیه، بعضی میگن کبیره است، بعضی میگن صغیره است، ولی در هر صورت یکی از مباحث مهم فقهی ما باید این مسئله باشه که گناهان و معاصی رو برای مردم ما بیان کنیم با دلایل روشن، با تشخیص موضوع و حکم. حتی در رساله های عملیه هم من پیشنهادم اینه که مراجع معظم تقلید، اونهایی که رساله می نویسن، یه قسمتی از رساله خودشون رو راجع به معاصی قرار بدن. معاصی، گناهان، حالا گناهان کبیره، گناهان صغیره، اینا رو برای مردم توضیح بدن. این یه بحث مهم نیست. متاسفانه هر مشکلی که جامعه ما داره از ارتکاب معاصی. شما ببینید هرچی بر بدبختی برای جامعه ما هست به خاطر گناهه. دروغ گفتن، تهمت زدن و غیبت کردن، مال مردم اختلاس، مال مردم رو خوردن، تمام این معاصی، اینا معاصی است که باید مردم بدونن، حرمتش رو هم بدونن. اگر یک کسی مرتکب بشه از عدالت ساقط میشه، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد وکیل باشه، میخواد امام جماعت باشه، و اصولا این در جامعه جایگاه خودش رو پیدا کنه. خب این هم یک پیشنهادی بود که به نظر ما هم در کتب فقهی و هم در کتب در رساله ها این مورد توجه قرار بگیره خیلی مناسبه. اما بحث کذب رو یک بحث از نظر لغت داریم که معنای لغوی کذب چیست، یک بحث از نظر اصطلاح داریم معنای لغوی کذب چیه و معنای اصطلاحی کذب چیه. ما در مباحث گذشته تعریفی که برای کذب بیان کردیم بعد از تحقیقات فراوانی که در بحث کذب شد، بهترین تعریفی که ما انتخاب کردیم که جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه و اشکالی بهش متوجه نشه، این تعریف بود که بیان کردیم که صدق و کذب، صدق معناش مطابقت ظاهر الخبر للواقع، مطابقت یعنی اگر مطابقه دارد ظاهر یک خبری، چون یک کسی ممکنه یه حرفی بزنه بگه من مقصودم این نبود، به درد نمیخوره، حجت نیست. شما باید کلامتون جوری باشه که ظاهرش رو همه بفهمن. من این حرفو زدم مقصودم این نبوده، ظواهر حجته. در وصیت نامه ها، در وقف نامه ها، در معاملات، در تمام سخنرانی ها، هر کسی صحبتی میکنه ظاهر کلامش حجته. بعدش بگه من مقصودم این نبوده، مقصودم چیز دیگری بوده، مورد قبول واقع نمیشه. تو دادگاه از شما نمیپذیرن. شما وقتی یه صحبتی کردید همون میگن این حجته، ظاهر کلام شما حجته. من مقصودم چیز دیگری بوده، نمیپذیرن، میگن شما ظاهر کلامتون حجته. لذاست که ما در تعریفی که بیان کردیم گفتیم ان صدقه مطابقت ظاهر الخبر للواقع، که با واقع مطابق باشه. او نفس الامر، نفس الامر یعنی گاهی واقعی نیست که شما بخوای نشون بدی بگی آقای مطابق زیدون قائمون. خب این باید ببینیم زید قائم هست یا نه. یه موقعی شما اخباری میدید که واقعیت رو نمیتونید نشون بدید، قابل تطبیق با خارج نیست، ولی اعتقادتونه، میگید من مسلمانم. تمام منافقین به دروغ میگفتن ما مسلمانیم. خب این ظاهر کلامشون حجته، ولی که با نفس الامر مطابقت نداره. با واقع نمیتونید شما بگید شما مسلمان نیستید، چون نمیدونیم، واقع رو برای ما روشن نیست. اما با نفس الامر خودش میدونه که با اعتقاد قلبی خودش مطابق نیست. اینو بهش میگیم مطابقت خبر با نفس الامر یا با ذهن. گاهی مطابقت و عدم مطابقت با واقع یک داستان، یک قضیه‌ای در خارج واقع شده، شما یه خبری میدید میگید تصادف شده، دو نفر فوت کردن. خب این مطابقت خبر با چیه؟ با خارجه، که آیا در خارج آیا این اتفاق افتاده یا نه. یه موقعی است که نه، مطابقت خبر از نظر اعتقاده، شما از اعتقادات خودتون دارید خبر میدید، میگید من اعتقادم اینه، گاهی راست میگید گاهی دروغ میگید، اینو بهش میگیم چی؟ نفس الامر. یعنی اون اعتقاد قلبی شما ممکنه مطابق باشه ممکنه مطابق نباشه. گاهی میگیم اما فی الذهن، میگید در ذهن من اینه، در ذهن من این مطلبه. یه خبری رو میگید، یه مطلبی رو میگید، میگید دلم میخواد که انشالله در آینده این اتفاق بیفته. خب این یه مطلب ذهنیه، شما اخبارتون اما فی ذهنه. یه موقعیست که اعتقاداتتون رو بیان میکنید، یه موقعیست که اون چی که در ذهنتون هست بیان میکنید، یه موقع اون چی که در خارج هست بیان میکنید. لذا ما در تعریف صدق و کذب قیودی رو ذکر کردیم، گفتیم مطابقت خبر. اولا نگفتیم خبر، گفتیم ظاهر الخبر، ظاهر خبر اگر مطابق با واقع باشه یا مطابق با نفس الامر باشه یا مطابق اونچه که در ذهن هست میشه صدق، و در مقابلش کذب. یعنی مطابق نبودن خبر، مطابق نبودن ظاهر خبر با واقع، مطابق نبودن ظاهر خبر با نفس الامر، و مطابق نبودن ظاهر خبر با آنچه که در ذهن هست. این تعریفی بود که ما در رابطه با کذب بیان کردیم و در اونجا توضیح دادیم که کذب خبری داریم و کذب مخبری داریم. کذب خبری آن است که شما یه خبری که میدید اون خبر صادق باشد یا کاذب باشه. یه موقعی است که نه، کذب مخبری است، یعنی خبر میدید از اعتقادتون ولی خودتون اعتقاد ندارید، میگه این دروغ داره میگه، این الان با این حرفش دروغ داره میگه، اعتقاد نداره به این حرف. خیلی ها هستن حرف میزنن ولی اعتقاد به اون حرف خودشون هم ندارن. این کذب مخبریه، یعنی یه موقع انسان جاهله یه خبری رو میده، یه موقعی است که انسان میداند عالمن آمدن میاد یک دروغ رو میگه، میگیم کذب چی؟ مخبری. کذب خبری این است که یک خبرنگاری ممکنه جاهل باشه یه خبری بده اتفاقا هم دروغ باشه ولی خودش اطلاع نداره، خب این کذب خبریه ولی کذب مخبری نیست. کذب مخبری اونجاییست که خودش میداند که داره دروغ میگه، این کذب رو انجام میده، این میگیم کذب مخبری. پس بنابراین کذب خبری داریم و کذب مخبری داریم و هر کدومشون دارای مصادیقی هستن. یکی از نکاتی که در اینجا مطرحه این است که آیا فعل هم متصف به کذب و صدق میشه یا نمیشه؟ افعال انسان، شما یک کاری رو دارید انجام میدید، شما از در مدرسه بیرون میرید میبینید یه نفر ایستاده دستشو دراز کرده که من فقیرم، هیچی هم نمیگه، هیچ جمله ای رو نمیگه، ولی این دستش اینجوریه، پاشم یه وری کرده، ظاهرش میگه یعنی فقیرم اما دروغ میگه، میلیون ها پول داره اما این فعلش کذبه، هیچی هم نمیگه، میگه من دروغ حرف نزدم، هیچ صحبتی نکرده، صحبت نکرده ولی این عملش کذب محضه. ریایی که ما میکنیم این کذبه، یعنی ریا هم از اقسام کذب عملیه، انسان گاهی اعمالش کذبه. پس بنابراین گاهی کذب در قوله که از زبان خارج میشه، گاهی کذب در عمل انسانه، گاهی کذب در کتابت شما یه چیز رو می نویسید و به دروغ می نویسید. گاهی کذب در اشاره است. یه کسی یه چیزی از شما می پرسه، شما سرتون رو تکون می دید. این کذبه یا نه؟ اگر خلاف بگید کذبه. پس کذب هم در اقوال، هم در اعمال، هم در کتابت و هم در اشاره است. در همه اینا کذب جریان داره و سریان داره. خب اینم یکی از تنبیهاتی است که در بحث کذب مطرحه. البته مباحثش رو هم انشاءالله بعدن اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.